استدیوی بی‌یک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی‌یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند که ادامه کار اعضاهای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
پلیس و مقام ها در کابل میگویند که در یک حمله انتحاری امروز 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه عملیات نیروهای افغان 28 زندانی از زندان طالبان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل آزاد شدند و پلیس پاکستان میگوید یک مرد همسرش را که به ویروس HIV مبتلا بود در جنوب این کشور کشته است. تفصیل اخبار. پلیس و مقام ها میگویند که در یک حمله انتحاری حداقل 6 تن در کابل کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام که نخواستن نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که یک حمله کننده انتحاری مواد منفجره را که با خود داشت پس از آن در ورودی پانتون نظامی مارشال فهیم در کابل منفجر ساخت که نیروهای امنیتی مانع ورود این فرد به داخل این پانتون شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در نتیجه عملیات نیروهای افغان 28 زندانی از زندان طالبان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه گفته است 16 تن این افراد غیر نظامیانند. به گفته وزارت دفاع در جریان این عملیات دو شورشی طالبان کشته شدند. طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. یک واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در ولایت کنر ثبت شده است. میرجان راسخ مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این واقعه در ولسوالی وتپور یک پسر 3 ماهه را برای همیش فلج ساخت.
در اثر از این واقعه متاسفانه یک طفل 3 ماهه پسر با فلج دائمی مصاب شد.
به گفته راسخ با این واقعه شمار واقعات مثبت پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان به 8 واقعه می رسد. پیش از آن 7 واقعه مثبت پولیو در جنوب افغانستان گزارش شده بود. مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه می گوید بسیاری مناطق ولسوالی وتپور ولایت کنر بنابر تهدیدات امنیتی تحت پوشش کمپاین های تطبیق واکسین پولیو قرار نمی گیرد. به اساس معلومات این وزارت صحت عامه در جریان کمپاین گذشته در ماه اپریل امسال از میان 9821 طفل در ولسوالی وتپور 8500 تن آنها از این کمپاین محروم ماندند. میرجان راسخ گفت این ولسوالی از ماه آگوست پارسال به این سو تحت کنترل داعش بوده و پیش از آن طالبان در آنجا حاکمیت داشتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید یک مرد همسرش را که به ویروس HIV مبتلا بود در جنوب این کشور کشته است. اخیراً 700 قضیه مثبت ویروس HIV در جنوب پاکستان ثبت شده است. عمدتاً اطفال به این ویروس مصاب شدند. مقام ها دیروز چهارشنبه 29 مای می گفتند قتل یک زن 32 ساله در قریه سیکورپور شهر لارگانی ایالت سیند رخ داده است. مقام ها می گویند شیوع ویروس HIV در شهر راتو دیرو زمان آغاز شد که یک دکتر محلی به نام مظفر غانغارو که خودش با ایدز مبتلا است در اوایل ماه اپریل چندین مریض را به ویروس HIV مبتلا ساخت. این دکتر بازداشت شده و پلیس تحقیق میکند که آیا او قصداً این کار را کرده و یا نه. دیپلماتان بلندپایه امریکا و روسیه روی تدابیر غور میکنند که بر اساس آن سوریه میتواند دوباره به جامعه جهانی راه یابد. جیم جفری نماینده خاص امریکا برای سوریه روز چهارشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت واشنگتن و مسکو روی یک پلان کار میکنند تا جنگ 18 ساله سوریه خاتمه یابد، اما به گفته او رسیدن به این راه حل به تصامیم جدی و دشوار نیاز دارد. نماینده خاص امریکا برای سوریه همچنان گفت وزیر خارجه امریکا در اوایل ماه می در شهر سوچی روسیه با مقامهای روسی بر پلان تمرکز کرد که طبق آن با پذیرفتن قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سوریه این کشور می تواند دوباره به جامعه جهانی شامل شود. و یک دانشمند امریکایی ترکیول اصل که در برنامه مریخ در اداره فضایی امریکا ناسا کار میکرد بعد از صحبت تلفنی میان رهبران امریکا و ترکیه از زندان ترکیه رها شد. سرکان گولگه که 3 سال در زندان به سر برده و به فعالیت‌های مربوط به تروریسم محکوم شده بود، دیروز چهارشنبه 29 ماه می پس از تماس تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آزاد شد. پایان خبرها، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم آرش همایان باشید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل 6 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. نهادهای ناظر انتخابات افغانستان می گوید که ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. مصاحبه با یک کارشناس حقوقی هم در این مورد داریم.
یک سلط شورای ولسوالی وجود ندارد، یک سلط زندگی فاقد مشروعیت میشه. یک سلط شورای که مسئول میتونم که در مجموع اجراعات شان جرگه کاملا فاقد قانونیت میشه.
دختران ویدیو گیم ساز ولایت هرات یک بازی جدید کمپیوتری ساختند.
خانماشون رو ببینن که چقدر قدرت دارن، دختراشون رو ببینن، اجازه بدن تحصیل بکنن و بدونن که آینده خوبی دارن. اونا میتونن یک دست، یک بازوی دیگه ای برای خانوادهشون باشن.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا هشدار داده است که در برابر هر نوع فعالیت تخریب کارانه ایران در خلیج فارس با عکس‌العمل جدی روبرو خواهد شد. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن میشنوید.
در جامعه افغانی ما شما عموماً یگانه عاملی که باعث عقب‌مانی و یا ای که آموزش سواد زنان میشه رسم و رواج‌ها و عنعنات ناپسندی که ما داریم در جامعه خود هست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در کابل 6 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها یک حمله کننده انتحاری خودش را در نزدیک دروازه ورودی یک مرکز آموزش نظامی در شهر کابل منفجر ساخته است. همکارم نورالله شایان را با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر را از وی میشنویم. آقای شایان بفرمایید.
سلام به شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی. دقیقاً آنچه که شما هم اشاره کردین، در نتیجه یک حمله انتحاری در مقابل پانتون مارشال فهیم 6 تن به گفته مقامات امنیتی کشته شدن و 6 تن دیگر زخمی شدن. گواهان رویداد گفتند که این حمله دقیقاً زمان صورت گرفت که محصلین پانتون در حال ترک این پانتون بودند. همچنان صدای انفجار تا چندین کیلومتر دورتر نیز شنیده شده. تصاویر این حمله انتحاری در صفحات اجتماعی دست به دست میشه، نشان میده که وضعیت در نزدیکی پانتون مارشال فهیم قسمی هست که بقایای اجساد نیز در اونجا دیده میشه. برای جزئیات بیشتر با رادیو آزادی باشید.
همکارم نورالله شایان بود که در جزئیات بیشتر را در مورد حمله انتحاری امروز در شهر کابل گزارش می داد. نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند که ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. آنها میگویند که بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کار اعضای شورای ولایتی برای 4 سال است و 1 سال قبل دوره کار آنها به پایان رسیده است. همکارم آرزو غیاسی را با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر را در این مورد از وی میشنویم.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات با تعویق انداختن انتخابات شورای ولایتی قانون اساسی کشور را نقض کرده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز به رادیو زاده گفت که حکومت و کمیسیون انتخابات هیچ اراده برای برگزاری انتخابات شورای ولایتی ندارند.
سرپیچی آشکار از قانون اساسی است. رئیس جمهور این صلاحیت را ندارد که مدت کار یک نهاد تقنینی که به اساس رای مردم شکل میگیرد را تمدید کند. با اساس قانون کار آنان غیر قانونی پنداشته می شود. و ما نمیتوانیم که آنان را نهادهای مشروع بخوانیم.
طبق قانون اساسی افغانستان مدت کار اعضای شورای ولایتی برای 4 سال است، اما حدود 1 سال می شود که دوره قانونی کار آنان به پایان رسیده است. در 29 اوت سال 1397 این کمیسیون اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و ولایت غزنی همزمان در 6 میزان برگزار می شود و به همین دلیل این کمیسیون برگزاری انتخابات را به 3 ماه تاخیر انداخت. اما اکنون کمیسیون اعلام کرده که به دلیل محدودیت‌های زمانی، تکنیکی و بودجوی توانند هر 3 انتخابات را همزمان برگزار کند. از این رو در 6 میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این بار نخست نیست که دوره کار یک نهاد تقنینی که اعضای آن به اساس رای مردم انتخاب می گردد تمدید می شود. بلکه دوره 16 تقنینی ولسی جرگ افغانستان نیز به اساس فرمان رئیس جمهور برای مدت 4 سال تمدید شد. اما حقوقدادان می گویند که رئیس جمهور صلاحیت تمدید کار نهاد تقنینی و نادیده گرفتن قانون اساسی را ندارد. در این حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آنان به زمان نیاز دارند تا بتوانند انتخابات شورای ولایتی را به گونه شفاف برگزار کنند. زبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون در مورد گفت:
امکانات مالی کمیسیون کم است. همچنان زمان هم ضیق است و هم مشکلات امنیتی وجود دارد. بنابراین کمیسیون ناچار شد تا انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی را به تعویق اندازد.
و می افزاید که اگر شرکای انتخاباتی کمیسیون انتخابات در بخش امنیتی و مالی همکاری لازم انجام دهند، در آینده نزدیک تاریخ برگزاری انتخابات شورای ولایتی نیز اعلام خواهد شد. اما نهادهای ناظر انتخابات نگران اینند که نشود انتخابات شورای ولایتی تا برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه به تعویق افتد. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند که ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. برخی از آگاهان حقوقی تأخیر انتخابات شوراهای ولایتی را در تضاد با قانون اساسی افغانستان خواندند. آنها میگویند که تأخیر انتخابات شوراهای ولایتی مشروعیت مشران و جرگه را صدمه میزند. کبیر رنجبر، یکی از این کارشناسان حقوقی افغان، این موضوع را در مصاحبه با همکارم آرزو غیاسی بیشتر توضیح داده است.
هم ایجاد میکنه برای اینکه 2 سال قبل از این شورای ولایتی زمانش پوره شده، باید بیشتر از 2 سال قبل باید اینا انتخابات میکردن و اعضای جدید شورای ولایتی در محلات به کار شروع میکردن. حالا اگر در 6 میزان این انتخابات صورت نمیگیره، دیگه این یک سلسه شورای ولسوالی وجود نداره، یک سلسه دیگه فاقد مشروعیت میشه، یک سلسه نداره که من فکر میکنم که در مجموع اجراعات مشان جرگه کاملا فاقد قانونیت میشه.
پس رندبر صاحب، ادامه کار اعضای شورای ولایتی و سناتورهایی که فعلا در مشان جرگه هستند از نگاه حقوقی چیگونه است؟
شورای ولسوالی ها برای 3 سال انتخاب میشه مطابق به قانون اساسی، شورای ولایتی برای 4 سال انتخاب میشه. فقط یک ثلث اعضای مشران و جرگه او برای 5 سال انتخاب میشه. اینال اینی شورای ولایتی فقدان صلاحیت و قانونیت از 2 سال قبل است. بسیار تأثیر بزرگ منفی که وارد میکنه سر نظام، که او سر مشان جرگه تأثیر منفی وارد میکنه که در مجموع مشان جرگه فاقد صلاحیت قانونی بشه، برای اینکه یک سلسه شورای ولایتی وجود نداره، یک سلسه که زمانشان مدت ها قبل سپری شده. دیگه میمانه یک سلط انتصابی که هم به تدریج انتخاب میشه و یک تعداد از اونا هم مدتشان قبلا سپری شده. به این مناسبت این مشکل کلان است.
فعلا راه حل به خاطر این معضل چی است از دید حقوقی شما؟
ما به این عقیده هستم که اینا می تصمیم از اونا نگرفتن. من نمی فهم زمانی که هم از اینا خارجی ها میشینن و میگم که شما نمیتونین دایر کنین همزمان و اینا فورا باز یک اعلامه صادر میکنن، این کار درست نبود. باید اینا مشوره میکنن برای حقوقدانا و برای دیگرا. اینا میتونن که نمی انتخابات دو روز پی هم دایر کنن. قد یک مشکل وجود داره که یک تعداد کارمندای جدید هم باید استخدام شود که بعد شمارش آرا مشکل خلق بشه بر روز دوم و سوم. اون رو کار اینا میتونن که امید انجام بدن و تمام مسائل بس در چوکات قانونیش تنظیم بشه.
مصاحبه همکارم آرزو غیاسی را با کبیر رنجبر، کارشناس حقوقی افغان، در مورد ابعاد حقوقی تأخیر در انتخابات شوراهای ولایتی از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا در تلاش برای افزایش فشارها بر ایران این بار هشدار داده است که تهران در بدل هر نوع فعالیت مخربانه در خلیج فارس با عکس‌العمل جدی روبرو خواهد شد. این هشدار تازه در اوج تنش‌ها بین واشنگتن و تهران ابراز شده که نگرانی‌ها را در مورد درگیری نظامی بین این دو قدرت شدت می‌بخشد. همکارم فرشته نگار را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. فرشته جان خوش آمدین.
سلام به شما و به کسایی که همین اکنون رادیو آزادی را میشنوند.
اظهارات تازه واشنگتن و ریاض در مورد ایران دقیقاً چی بوده؟
جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده به ایران هشدار داده و گفته که هر گونه حمله بر منافع ایران و متحدان آن در خلیج فارس موجب یک عکس‌العمل جدی واشنگتن خواهد شد. از سوی دیگر عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران در منطقه نیز این کشور به دخالت در امور کشورهای دیگر متهم کرده. ابراهیم الاسعاف وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی که در جده دیروز برگزار شد گفت حمایت ایران از جنگجویان حوثی ثابت ساخته که تهران در امور کشورهای دیگر دخالت می کند و ای باید از سوی کشورهای اسلامی رد شود. ایران از جنگجویان شیعه حوثی در یمن حمایت می کند در حالی که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها عملات هوایی را راه اندازی می کند. این هشدارها را که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده برای ایران دیروز در جریان دیدارش از امارات متحده عربی ابراز کرد در تضاد با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که گفته بود واشنگتن در پی صدمه رساندن به ایران نیست. بولتن یک روز پیش از این عملات بالای تانکرهای تیل در ساحل امارات متحده عربی را به ایران نسبت داد و گفت که تقریبا مشخص است که عملات با استفاده از ماین‌های دریایی ساخت ایران انجام شده بودند. تنش‌ها میان ایران و آمریکا سال پیش زمان شدت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش از توافقنامه هسته ایران اعلان کرد و وضع تحریم‌های اقتصادی به این کشور اثر گرفت. همچنان اخیراً ایالات متحده از فرستادن کشتی تیاره بردار ابراهیم لینکن به خلیج فارس و تیاره های به مفگن B-52 و پایگاه نظامی الهدیت در قطر خبر داد و ایده اقدام برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی ایران خواند.
طوری که شما گفتین ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران در خلیج فارس یک کشور به دخالت در امور کشورهای دیگر متهم کرده. واکنش ایران در مورد این هزارات چی است؟
خب عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهامات ایالات متحده را در رابطه به عملات بالای تانکرهای تیل تمسخرآمیز خوانده و دیروز مشخصاً در این مورد گفت که اهداف آمریکا در منطقه اصلاً قابل نگرانی است. همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که جاده برای گفتگو با ایالات متحده مسدود نیست، اما به گفته او به شرطی که واشنگتن دوباره به توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی ایران برگردد. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران به تازگی پس از این اظهارات گفت که کشورش با آمریکا هیچگاه مذاکره نخواهد کرد، زیرا به گفته از او مذاکرات مؤثر نبوده و منجر به آسیب بیشتر خواهد شد.
با سپاس از شما همکارم فرشته نگاه در مورد عکس‌العمل رژیم اسلامی ایران و اظهارات اخیر ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی گزارش داد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی کان را همکارم نورالله شاهان پیشکش می کند.
علاقه‌مندی سرمایه گذاران چینایی در بخش پروسس جلغوزه و زعفران افغانستان بیشتر شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید تلاش دارد تا شرکت های چینایی را در داخل افغانستان تشویق به سرمایه گذاری کند. خانجان الکوزای معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت این شرکت ها می خواهند که جلغوزه را پروسس نمایند.
اواخر با امی تجارای چینایی علاقه شان زیاد شده به ارتباط زعفران و جلغوزه افغانستان. دین روز هم یک حیاتی از رای پاکستان آمده بودن، چینایی بودن که یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم رایشان صحبت داشتیم، دین روز هم کدیم ما همی شرکت ها تشویق کردیم که تا در خود افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
به گفته وی در سال 1397 حدود 14 هزار تن جلغوزه به چین صادر شده است و افغانستان سالانه ظرفیت تولید 30 تا 40 هزار تن جلغوزه را دارد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال در 16 ولایت کشور باغ‌های میوه به خصوص تاکستان انگور احداث می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت این باغ‌ها به شکل عصری ساخته می‌شود و همچنان افزود امسال در نظر دارند تا 235 کشمش‌خانه نیز بسازند که به گفته وی باعث افزایش عواید دهقان و تولید معیاری کشمش خواهد شد. وی افزود در چند سال اخیر 2000 کشمش‌خانه عصری برای دهقان ساخته شده است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی: 1 دلار 79 افغانی و 40 پول، 1 یورو 88 افغانی و 30 پول، 1 پوند 99 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی.
دختران ویدیو گیم ساز در ولایت هرات یک بازی جدید کمپیوتری به نام دختر قهرمان افغان ساختند. قهرمان این بازی یک دختر افغان است که با لباس ملی افغانی مزین با بیرق سرنگ افغانستان برای نجات پدر و مادرش از نزد یک شیطان تلاش میکند. سازندگان این گیم میگویند که ساختن این ویدیو گیم قدرت نمایی دختران افغان را نشان میدهد که میتوانند با کمترین امکانات بازی های کمپیوتری بسازند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
این صدای یک از بازی‌های کامپیوتری به نام دختر قهرمان افغان می‌باشد که توسط 12 تن از دختران در ولایت هرات ساخته شده است. شخصیت اصلی این بازی با لباس ملی افغانی مزین با رنگ‌های پرچم افغانستان می‌باشد. نظرانه صدیقی هدف ساخت این گیم را نشان دادن توانایی زنان افغان عنوان می کند.
بین مردم این چیز نشان بدیم که دختران افغان هم میتونن که کارهای داشته باشن، پیشرفت‌های در بخش تکنولوژی داشته باشن به مقایسه بقیه مردم.
شخصیت اصلی این بازی یعنی دختر قهرمان افغان می کوشد تا پدر و مادرش را از چنگ آنچه شیطان این بازی گفته می شود نجات دهد. محیط این بازی شبیه سازی قلعه تاریخی اختیار الدین هرات است. در جامعه سنتی افغانستان زنان بسیاری از دسترسی به حقوقشان محروم هستند و مهتاب حبیبی یکی دیگر از سازندگان این گیم میگوید با ساخت این گیم خواستند که ذهنیت مردان مبنی بر توانا بودن زنان را تغییر بدهند.
خانماشون رو ببینن که چقدر قدرت دارن، دختراشون رو ببینن، اجازه بدن تحصیل بکنن و ببین بدونن که آینده خوبی دارن، اونا میتونن یک دست یک بازوی دیگه ای برای خانوادهشون باشن.
تا کنون دختران افغان بیش از 30 بازی کامپیوتری را در مرکز کدنویسی افغانستان یا CTI ساختند. یک قسمت کار این مرکز آموزش دختران برای آوردن تغییر مثبت در جامعه افغانستان می باشد. احسان احراری استاد گرافیک در این مورد می گوید
هدف کلی سیتیا یا کتون اسپایر اینه که گیم فور چینج درست کنم یا گیم های درست کنم که برای تغییر در جامعه باشه یا گیم هایی که به قسمت آموزش استفاده می شه.
صنعت ساخت بازی های کامپیوتری در افغانستان بسیار نوپاست، اما دختران بازیساز در ایران تلاش می کنند که گام های مستحکم و سریع‌تری را برای ساخت بازی های پیشرفته تری در آینده بردارند تا چهره برتر از دختران افغان را در جهان به نمایش بگذارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز می گویند که در چند سال اخیر کشت زعفران در بین دهقانان این ولایت 50% ترویج یافته است. به گفته آنها، از یک سال به این سو شماری از زنان در این ولایت نیز به کشت زعفران رو آوردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم اجمل آریان از ولایت کندز می شنوید.
کشت زعفران سبب رشد اقتصاد شماری از آنان در کندز شده است. در ولایت کندز در چند سال اخیر کشت زعفران ترویج یافته و این محصول در زندگی برخی از زنان زعفرانکار تغییرات چشمگیری را به وجود آورده است. صفیه حکیمی یکی از زعفرانکاران در کندز میگوید که از یک سال به این سو به همکاری ریاست زراعت کندز با کشت زعفران رو آورده است و از همین طریق مصارف خانواده‌اش را تامین میکند.
از وقتی که ما کشت زعفران میکنیم چون این یک نبات است که قیمت بالا داره در مارکت، دیگر میتونه که به اقتصاد ما یک کمک خوب بکنه، از پیسی از یک پول از ما میتونیم که همی معیشت روزمره خود پیش ببریم و یک اقتصاد خوب داشته باشیم.
وی میگوید که در یک جریب زمین زعفران کش کرده است و سال گذشته از آن به مقدار 600 گرم زعفران جمع‌آوری نموده است.
پیاز ازیرا ریاست زراعت ولایت کندوز برای می خانمایی که میخواین کشت بکنن یا علاقمند هستن برشان توضیح میکنم. چندین خانم هستن که امی یک قطعه زمین ناچیزه که دارن یک جریب است یا نیم جریب هستن، یا را ما کشت میکنیم و امی نبات ما را محصولات شبه دست میاریم.
خانم حکیمی از اداره زراعت کندوز میخواهد که در خصوص بازاریابی و پروسس زعفران با زنان زعفرانکار همکاری بیشتر نماید تا زنان از این طریق به خود کفایی برسند.
خواستم از ریاست زراعتی است که امی تخمه های امی زعفران امی پیازایشان بر ما بیشتر بکنند تا ما بتانیم امی و زمین های بیشتر کشت بکنیم و یک کمک به اقتصاد ما رم شود.
و می افزاید که در زمان کشت کارهای ابتدایی زمین را توسط مردان انجام می دهد، اما جمعوری محصول و کارهای اساسی زعفران را زنان با پیش می برند. در همین حال جمعه خان حکیمی رئیس اتحاده زعفرانکاران کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون 24 زن به عنوان زنان پیشقدم در زمینه کشت زعفران با آنها همکاری می کنند که در 3 جریب زمین زعفران کشت کرده اند.
اصلا این کار خانم هاست که خانم ها بیکار نمانده باشه. خانم ها در این مورد زیاد کار میکنند، در مورد پروسس چیندن گل و انتقال گل خانم ها به همراه مرد ها زیاد کمک میکنند. تقریبا ما گفته میتونیم 80% کاری ادیر خانم ها اجرا میکنند.
از سوی هم عبدالمجید نافذ آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کندز میگوید که اداره زراعت به زنان زعفرانکار پیاز زعفران را به گونه رایگان توزیع کرده است و از آن درآمد خوبی به دست آورده اند.
ولایت کندز نظر به اراضی و خیزی که داره و زعفران خیلی با کیفیت به دست آورده و دراقیم ما الحمدلله از کشت زعفران که حاصلی که به دست آورده در حدود حد اوسط که ما گفتم میتونیم در ساحه نیمجری اینا در حدود 300 گرم حاصل برداشت کرده بودند. یک گرم آمازی با 300 تا 500 افغانی فروخته میشه.
به گفته مسئولان اداره زراعت کندز که در چند سال اخیر کشت زعفران در این ولایت 50% افزایش یافته است و از نظر اقتصاد برای زنان خیلی مفید موثر بوده و هم اکنون در مرکز و ولسوالی های امام صاحب، قلعه‌زال، علی‌آباد، خان‌آباد، دشتیارچی و چهاردره این ولایت زعفران کشت می شود و دهقانانی که زعفران کشت می کنند از حاصلات آن خرسند هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.